ها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. و اما آخرین برنامه از برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است که به مدت 55 دقیقه با این برنامه همراه میشید و من سید محمد عطری به اتفاق مجموعه همکارانی که در بخش اول در کنار شما بودیم با شما خداحافظی میکنیم و از شما دعوت میکنیم که با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو همراه باشید. این شما و این گفتگوی اجتماعی امروز.
گفتگوی اجتماعی.
چهارشنبه سوری در فرهنگ ایرانی و سنت‌های ما با قدمتی کهن در بعضی منابع علمی مورد تأکید است. ریشه‌های آن را در سنگ نوشته‌های قدیمی هم دانشمندان و اندیشمندان این حوزه کشف و ضبط کردند. هرچند در طول تاریخ به لحاظ شکل و فرم این آیین تحولاتی را پشت سر گذاشته، اما به باور جامعه شناسان به دلیل احساس نیاز جامعه به شادی و حال خوب در آستانه سال نو، این سنت با رویکردی شادیگرایانه خود را تثبیت کرده است. اما برخلاف این رویکرد، طی چندین سال اخیر مراسم چهارشنبه سوری دچار کژکارکردهایی شده است و برگزاری یک مراسم شادی جمعی تبدیل به ترساندن، ارعاب، تخریب اموال عمومی و خصوصی و تخلیه هیجان کاذب شده است. استفاده از موشک‌های کوچک با صداهای مهیب، دارت، نارنجک، اکلیل و سرنج، سوزاندن لاستیک اتومبیل، اسپری و حتی منفجر کردن کپسول‌های کوچک گاز مایع در بعضی مناطق به چهارشنبه سوری حال و هوایی شبه جنگی داده است و پیامد آن حداقل بروز حالت بحران و ناایمنی در چنین مناطقی است. در تحلیل این وضعیت برخی سراغ نظریات جا افتاده در حوزه علوم اجتماعی رفتند. نظریه پرخاشگری و خشونت، واگرایی اجتماعی، کنش متقابل نمادین و حمایت گروهی و کشرفتاری برخی از این نظریات هستند. با توجه به این مقدمه در برنامه امروز با حضور کارشناسان ضمن پرسش از وضعیت آمادگی دستگاه‌ها و نهادهای متولی حفظ ایمنی و امدادرسانی در چهارشنبه آخر سال خواهیم پرسید هر کدام از این دستگاه‌ها و کارشناسان به مدد تجربه و دانش تخصصی خود چه راهکاری را برای کاهش مخاطرات چهارشنبه سوری پیشنهاد می‌کنند. نقش خانواده و فرهنگسازی در این میان چیست و آیا تبلیغات رسانه‌ای با رویکرد ترساندن شدید توانسته است موفقیتی در کاهش صدمات و آسیب‌های چهارشنبه سوری داشته باشد؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان شبکه رادیوی گفتگو. عصرتون بخیر باشه. من محمد فیروزی هستم و در برنامه گفتگوی اجتماعی به صورت زنده امروز افتخار دارم تا میزبان کارشناسان و مهمانانی باشم که در رابطه با موضوع چهارشنبه سوری قراره که با اونها بحث بکنیم. همونطور که از بحث‌های ابتدایی که عرض کردم متوجه شدید، ما قرار هستش که یک مقدار واکاوی بیشتری رو در رابطه با موضوع چهارشنبه سوری داشته باشیم و از آنجایی که اینجا شبکه گفتگو هست، میخوایم یک مقداری هم به بحثامون علاوه بر این که گزارشی باشه از دستگاه‌ها و نمایندگان دستگاه‌ها برای اینکه بیان و وضعیت خودشون رو راجع به این حوزه بگن، کمی هم به لحاظ فکری و به لحاظ اندیشه‌ای متناسب با حوزه‌هایی که هر کدوم از این عزیزان کار کردن به بحث راجع به چهارشنبه سوری بپردازیم، ببینیم آیا با طعم برخی نظریات، برخی اندیشه ها میشه این حوزه رو بهتر تجزیه و تحلیل کرد و یکی از هدف هامونم این هستش که به نوعی گونه شناسی از آسیب‌ها و تخریب‌هایی که افراد در چهارشنبه سوری انجام میدن داشته باشیم. اینکه هر یک از این تخریب‌ها با چه نیتی انجام میشه، آیا مردم آزاری هست، آیا یک تخلیه هیجان هستش، آیا هدف رساندن یک پیامی به سطوح بالاتر جامعه هستش برای اینکه گروه‌های از جامعه تلاش میکنن با این اعمال و با این رفتارها صدای خودشون رو و ابراز ناراحتی خودشون رو بروز بدن و موضوعاتی از این دست. و طبق روال همه برنامه های شبکه گفتگو، به خصوص برنامه های زنده، ما خوشحال میشیم که از طریق سامانه پیامکی 30035 هم نظرات شما رو داشته باشیم و از این طریق شما هم با بحث‌های ما همراه بشید، طرح سوال و دیدگاهاتون رو داشته باشید. اما برای اینکه یواش یواش بریم سراغ بحث اصلی برنامه‌مون، اجازه میخوام که مهمان اولمون رو که به صورت حضوری خدمتشون هست معرفی بکنم. جناب آقای حسام الدین نراقی، کارشناس مدیریت عملیات و امداد و نجات و البته فعال سازمان‌های غیر دولتی در این حوزه، که ایشون معتقد هستن تخلیه انرژی صحیح در حوزه چهارشنبه سوری اتفاق نمیفته و نقش خانواده رو خیلی پررنگ میدونه. جناب آقای نراقی، خدمتون عرض سلام دارم. اگر سلام علیکی ابتدایی دارید بفرمایید با شنوندگان ما و وارد بحثمون بشید.
متشکرم محمد جان. درود به همه شما خانم ها آقایون شنونده عزیز و خوشحالم که فرصتی ایجاد شده تا بتونیم مواردی رو خدمت شنوندگان برنامه محترم رادیو گفتگو ارائه کنم. ممنون، در خدمتم.
زنده باشین. موافق هستیم که با بحث گونه شناسی شروع بکنیم و یک مقداری ببینیم که چه رویکردهایی داره کسانی که در این حوزه، حالا یا به خودشون یا به دیگران یا به اموال و اماکنی ضربه میزنن، اینها چه دیدگاه‌هایی دارن، چگونه میشه اینها رو بررسی کرد؟
اول خدمت عرض کنم که ما متاسفانه پژوهش دقیق و کاملی در زمینه چرایی بروز رفتارهای پرخطر در چهارشنبه آخر سال نداریم در کشور. اگه مسئله‌ای هم باشه، اگه نکته‌ای مطرح شده باشه، نگاه تک تک یا نگاه افرادی است که حالا تو حوزه علوم اجتماعی یا مسائل فرهنگی دارن کار می‌کنند. پس اول همینجا نیاز داریم که یک پژوهش بشه. حالا این پژوهش میتونه در طیف متفاوتی از افراد اتفاق بیفته. از مصدومین، از کسانی که حتی بازداشت میشن، چون میدونین که ایجاد رفتارهای پرخطر میتونه حکم قضایی میتونن بگیرن و افرادو بازداشت بکنن. بله. ما سالهای گذشته داشتیم این افراد رو و از اون بر افرادی که شاید تو این قضیه دارن تلاش میکنن واسه اطلاع رسانی و آگاه سازی. سنت چهارشنبه آخر سال یکی از رسم‌های قدیمی کهن بوده برای بیدار کردن زمین، که یک آتیشی رو روشن می‌کردن با این نگاه که خب ما به استقبال نوروز میریم و زمین رو گرم نگه داریم در ادامه حالا چله بزرگ و چله کوچیک که اتفاق می‌افتاده. ولی خب همونجوری که شما هم گفتین، در طول سال‌های گذشته در کشور ما به یک رفتار هیجانی و یک تخلیه انرژی کنترل نشده تبدیل شده و خب این نیازمند بررسی فرهنگی هستش، بررسی جامعه شناختی هستش و همینطور گونه های متفاوتی که فرمودید. ولی بر اساس فرمایش که شما سوالی که مطرح کردین و اطلاعاتی که حالا من خودم جسته گریخته داشتم، ما شاهد طیف متنوعی از رفتارها هستیم. رفتارهای خیلی پرخطر و هیجانی و همونجور که گفتم مثلا انداختن کپسول گاز مایع در آتش، خب بعضی وقتا اینا رو میبینیم در مناطقی که محروم هستن، مناطق حاشیه، یه مناطقی که شاید ضعف فرهنگی توش پررنگه، اون توسعه فرهنگی اتفاق نیفتاده. این ور طیف میبینیم یه جایی ترقه و فشفشه رو خود خانواده میره میخره واسه بچه‌ش، حالا بمب یا چه می‌دونم هفت ترقه موقعی مسئله بود، چیزای متفاوتی که خطر کمتری داره و خب خودشون در کنار فرزندانشون، حالا چون هزینه داره دیگه، به هر جهت یه پولی رو داری دود میکنی. مام حالا من متولد 58 هم تو دهه 60 هم مام خودمون میرفتیم دارت میخریدیم، حتما شاید خودت هم جز این جماعتی بله، بودی که بله، چپق درست میکردیم بله. دارت میخواستیم صدا در بیاد و اون صدای اون هیجان، حالا اون موقع رسانه اجتماعی نبود که آدم ببینه چه کجا چه اتفاقی میفته، این همونه. منتها آدم ها اندازه انتظارشون واسه سر و صدا کردن متفاوته و این باعث میشه که ما شاید رفتاره متفاوتی باشیم. حالا قدیما اکلیت سرنج بود یا حتی اون زرنی خودی چیزی که درست میکردن، تو چند سال گذشته دیدیم و شنیدیم خیلی از خونه هایی که منفجر شدند به خاطر اینکه بچه ها داشتن تو زیرزمین یا داخل خود خونه این مواد رو هم ترکیب میکردن، یا تو حمل و نقلش تو دستشون توی موتور یا تو ماشین به قولی اتفاقی افتاده. باید تمام اینها توسط نهادهایی که متولی هستن شناسایی بشه و بخش اجتماعی بره سراغ این آدم ها. ما متاسفانه شاهد این هستیم، تو فرمایش شما هم بود که حالا اگزاجره یا اقراق‌آمیز بعضی وقتها تولید محتوا می‌شود برای ترسوندن جامعه و خب وقتی که طرف یه همچین چیز آخرش رو مثلا ببینه یا کلیپی که صدا و سیما مثلا روز چهارشنبه آخر سال شروع می‌کنه پخش کردن فیلم‌های سال گذشته، طرف میگه حالا آخرش اینه، بذار برم تجربهش بکنم. ببینید حتی فرمایش شما، حتی این رفتار اطلاع رسانی هم باید بررسی بشه، نظام‌مند باشه. متاسفانه تو کشور ما مثلا توی اسفند که میرسیم تازه دستگاه‌های متولی اطلاع رسانی یا کار فرهنگی یا کار آموزشی یا رسانه تازه به فکرشون میفته خب بریم فکر کنیم واسه چهارشنبه آخر سال، در صورتی که 12 ماه فرصت داریم واسه سازماندهی، واسه برنامه‌ریزی. چرا این اتفاق تو کشور دیگه؟ حالا ما چون این سنت چهارشنبه آخر سال یکی از اجزای سنت‌های نوروزه، ما چرا این رفتار پرخطر رو در کشورهای حوزه نوروز نمی‌بینیم؟ مثلا در تاجیکستان، در مثلا کشورهایی که هستن مثلا کردستان، عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، پاکستان، ترکیه، یعنی ما محدوده حوزه نوروز رو اگه نگاه بکنیم توی اون کشورها شاید اینقدر پرخطر نیست و بیشتر یه رسم فرهنگیه، چون کار باید واسه کار فرهنگی بشه تا یک سنت، یک به قولی گزاره فرهنگی بتونه تو جامعه درست بیان بشه و تبلیغ بشه. من میخوام همینجا بگم حرکتایش انجام شده، یعنی امسال بله. یک حرکت مشترک بین دستگاه‌های مختلف امدادی، آموزشی، اطلاع رسانی و حتی دانشگاهی با راهبری و دوستان در جمعیت هلال احمر یه پویشی به اسم زندگی زیباست آن را نسوزانیم آغاز شده. حالا دوستان صدا و سیما هم تو این جریان دارن مشارکت میکنن و همین برنامه هم یکی از همون دستاوردها و خروجی‌های این حرکت مشترک.
خیلی متشکرم آقای نراقی. حالا اجازه بدید ما هم گزارشی داریم راجع به این کمپین، حتما راجع بهش پویش در واقع حالا من اصلاح بکنم و عبارت بهتر رو به کار ببرم. اما قرار هستش که الان با آقای یکتاپرست صحبت بکنیم، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، و هم یه مقداری از وضعیت با خبر بشیم و آمارهای بروزتر ایشون رو هم داشته باشیم. جناب آقای یکتاپرست، خدمتتون عرض سلام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، آرزوی قبولی تئاتر دارم. یه سلام ویژه هم خدمت دوست و برادر عزیزم جناب نراقی دارم. عرض خدا قوت خدمت.
سپاس بابک جان.
خب ممنون و متشکرم از این سلام پر انرژی و گرمتون در آستانه در واقع روزهای واپسین سال و حال و هوای بهاری. آیه یکتاپرست، به ما میفرمایید که الان آمارها حاکی از چه هستند؟ آیا ما امسال باز هم باید شاهد آمارهای نگران کننده باشیم؟ تا الان وضعیت به چه صورتی بوده؟
آمارها به حضورتون که عرض کنم، هر سال این دغدغه نگرانی رو ما از در واقع اول اسفند داریم و متاسفانه حتی اگر یک مورد هم باشه از نظر ما نگران کننده است.
بله.
تا الان طی این 21 روزی که گذشته 232 مورد مصدومیت داشتیم ناشی از حوادث مرتبط به چهارشنبه آخر سال، که حالا یه تعدادش جدی نبوده یا درمان در محل کردن همکاران من در اورژانس یا در بیمارستان درمان سرپایی شده، ولی 42 نفر در واقع شدت جراحات به حدی بوده که بستری هستن، تحت نظر هستن و دارن درمان تشمیلی دریافت میکنن. نکته بعدی از نظر نوع مصدومیت ها هست. ما 24 نفر قطع عضو داشتیم، 41 نفر آسیب به چشم و 119 نفر سوختگی، که اگر بخوام خدمتتون توضیح در این زمینه اشاره کنم، شما ببینید ما از نظر میانگین سنی کم سن‌ترین فردی که آسیب دیده در واقع یک پسر بچه 5 ساله هست. شما فرض کنید یک فرد نوجوان وقتی تو این مقطع زندگیش دچار آسیبی مثل از دست دادن چشم یا قطع عضو میشه، ادامه زندگیش به چه ترتیب خواهد بود؟ وضع تحصیلش، وضع اشتغالش، وضع ازدواجش و جدای درد و رنج و هزینه های درمانی که به خودش، خانوادش و جامعه تحمیل میشه، بار روانی که در واقع خود فرد تحمل میکنه و در دراز مدت به خاطر افکار افتادگی این فرد جامعه تحمیل میشه، اصلا قابل به اصطلاح جبران و قابل تحمیل نیست. رو همین حساب من حالا نراقی هم اشاره کردم، هر سال ما در واقع این توصیه ها رو داریم. البته امسال حالا یک خبر خوب من رو خواهم خدمتون عرض کنم، اینه که آمارهای ما نسبت به سال گذشته در همین مقطع نشون میدن که ما یک کاهشی رو در واقع مسئولیت ها داشتیم، یه چیزی حول در کل مسئولیت ها یه چیزی حولوشه 40% مسئولیت ها نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده. ولی خب باز هم به ارکان این آمارهایی که نشون میده که اگر ما کار فرهنگی بهتری بکنیم، اطلاع رسانی بهتری بکنیم، یا بچه هایی که دنبال این داستان میرن بیشتر دنبال هیجان هستن، دنبال شادی هستن، اگر گزینه های بهتری از یک ماده منفجره در دستاشون بذاریم، مسلما آینده خودشون به این شکل تباه نمی کنن.
سوالی که داشتم از خدمتون اینه که با توجه به حالا باز آمارهای سالهای گذشته، اگر شما به عنوان کسی که در خط مقدم حوزه امدادرسانی هستید بخواد یه تفکیکی داشته باشید، چند درصد از این مصدومان معمولاً عابران پیاده هستند و افرادی که حالا بیگناه و بدون اینکه خودشون در جریان باشن در معرض قرار میگیرن، چند درصد در خودروها دچار آسیب میشن، چند درصد در حالا منزل یا جاهای دیگه، از این دست اگر بخواید شما دستبندی بکنید که شاید اینها هم بتونه کمک بکنه برای حوزه های فرهنگ سازی و سیاست گذاری، چه خواهید گفت؟
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. من یه بخش قضیه پراکندگی جغرافیایی رو اشاره کنم.
بله.
که ما از همون روز اول که داریم آمارها رو رصد میکنیم، در واقع چند تا استان در حال رقابت هستن. استان آذربایجان شرقی که تو کل مدت پیشتاز بوده، استان تهران و آذربایجان غربی که حالا جاشون عوض میشه، گاهی این اول از گاهی دوم هست، و استان مرکزی، استان قزوین و استان البرز. اینا پنج استانی هستن که از ابتدای اسفند ما دائما در صدر جدول مصدومیت ها بودن، یعنی تعداد حوادث عمدتا داره در اینجا اتفاق میفته. شاید این یک هشداری باشه به عزیزانی که به هر حال مسئول هستن تو این استان ها یا دستن در کار هستن، یه ارزیابی بکنن ببینن چه اتفاقی داره اونجا میفته. ما مصدومیت هامون معمولا فرایندش به این شکله، یکی دو هفته اولی که از اسفند میگذره بیشتر تولید کنندگان این مواد هستن که در معرض آسیب قرار میگیرن، چون این مواد رو میان تو خونه ها انبار میکنن در اینکه این مواد دیگه محترقه نمیشه گفت، منفجره رو آماده کنن و بفروشن. عمدتا این مواد به اصطلاح دچار انفجار ناخواسته میشن و آسیب میزنن. از هفته دوم و سوم که معمولا میگذره اون وقت میره سمت مصرف کننده ها. تا الان ما بیشتر آماری که داشتیم آسیب به خدمتون که اصلا تولید کننده ها بوده، ولی کم کم تا یه چند روز اخیر آمار به اصطلاح آسیب مصرف کننده ها هم رسیده، چون دارن میخرن، تهیه میکنن و استفاده میکنن. نکته بعدی که باز به درستی بهش اشاره کردید، ما متاسفانه تو این 20 روز 14% از کسانی که مصدومیت داشتن عابر پیاده بودن، یعنی فردی که داره زندگی روزمرهش و مسیر روزمرهش رو طی میکنه، میره سر کارش، برمیگرده خونش و ناخواسته درگیر عارضه‌ای میشه که ممکنه تمام عمر زندگیش رو تحت تاثیر قرار بده. یه حادثه اسفبار دیگه ای که ما امسال داشتیم، در واقع حالا خیلی زود شروع شد، معمولا هر سال تو خودم ایام نزدیک چهارشنبه پایان سال اتفاق میفته، یکی از همکاران من در اورژانس استان تهران که رفته بود در واقع در نزدیکی پایگاه اورژانس ما داشتن آتش روشن میکردن یا از این مواد استفاده میکردن، رفته بود تذکر بده، در واقع پرت کرده بودن یکی از این نارنجک ها رو به سمتش و دچار آسیب جدی تو ناحیه دست و کتف شده این عزیز من، حالا چند روز که بیمارستان بستری بود و الان هم حالا ادامه فعالیت دستش و شانش حالا به اصطلاح در آینده در حاله از ابهام و به لطف خدا بستگی داره. اینها چیزهایی هستش که به هر حال همونطور که آقای نراقی اشاره کردن شاید باید یه مقدار کار فرهنگی زمینه سازی فرهنگی هست یه مدت قبل از این صورت بگیره، یه برنامه بلند مدت صورت میگیره. کسی که همچین چیز رو به طرف یه نیروی امدادی برتاب
بله.
من نمیدونم واقعا چی تو سرشه یا به چی فکر میکنه، ولی به هر حال اینا اتفاقاتی هستش که واقعیت جامعه رو داره رو.
آقای نراقی شما نکته دارید هم در تکمیل هم در پرسش از آقای یکتاپرست؟
ارادت خدمت یکتاپرست عزیز و تشکر از زحمات ایشون و همکاراشون. دقیقا نکته که میخواستم منم بگم تهدیدی است که در چند سال گذشته به نیروهای امدادی اتفاق میافتاده. حالا در سال گذشته ما بیشتر به خودروهای امدادی داشتیم، یعنی به خودروهای آتش نشانی، خودروهای اورژانس یا حتی نیروهای انتظامی، و خب این دقیقا فرمایشات دکتر این باید بررسی بشه و خب اینجاست که موضوع حکم قانونی میاد وسط. یعنی این اتفاقات یک پیامد حقوقی و بار قانونی داره و حالا قوه قضاییه هم براش جرم انگاری کرده و خب این داستان باید به خانواده ها انتقال داده بشه، چون اون فرد به هر جهت توی یک خانواده زندگی میکنه، شاید یک سرپرستی وجود داشته باشه تو اون خانواده و اون آدم بتونه افرادی که حالا ناآگاهانه رفتار رو میکنند هدایت کنه. فرمایش های دکتر درسته، کار فرهنگی بلند مدته و خب این همون سوال شما رفتیم پژوهش بکنیم که چرا این آدم این کارا رو میکنن؟ نه بله. اتفاق نیفتاد و میشود امیدوارم از سال 1404 شاهد این باشیم که از اول سال به این موضوع فکر بشه. ما چیزی تحت عنوان ریسک یا خطر رو آقای دکتر مطرح کردن. خب خیلی از افراد میتونن خودشون مراقبت بکنن، مثلا وقتی کسی داره رانندگی میکنه تو یک محدوده به هر جهت در شهر شیشه های ماشین رو بده بالا که اون اتفاق اگه خود اینکه کسی خواست ترقه‌ای بندازه تو ماشینش نیفته، یا زمان حرکتمون رو درست تنظیم بکنیم که تو محل های بی‌دفاع یا محل های پرخطر نباشیم. اینا توصیه هایی است که حالا باید استفاده کرد و ممنون از آقای دکتر یکتاپرست که موضوع خیلی مهمی رو مطرح کردن سر پیامدهای خسارت حالا مستقیم یا غیر مستقیم برای طول عمر یا زندگی اون آدم که باید بهش فکر بشه. ممنونم آقای یکتاپرست از شما و همکارانتونم، متشکر هستم.
آقای یکتاپرست اگر پیشنهاد، توصیه یا نکته پایانی دارید با توجه به نزدیک بودنمون به ایام چهارشنبه سوری بفرمایید و بعد دیگه خیلی وقتتون رو نگیریم و برای شما سرتون شروع.
یه نکته اضافه کنم
بله.
و اون این که ما یه چیزی حول و حوش مثلا کمتر از دو هفته، یعنی نزدیک 10 روز به پایان سال داریم.
بله.
عمده بچه هایی که در واقع عمده افرادی که مصدوم شدن سن زیر 18 سال دارن، یعنی میانگین سنی ما 18 سال و پایین تر. خب این نقش فرهنگ والدین رو نشون میده در کنترل این داستان. حالا جدای بحث آموزش و فرهنگ سازی، میدونم همه ما تو این روزها درگیر گرفتاری ها و مشغله های پایان سالمون هستیم، ولی این 10 روز رو اگر برای بچه ها بیشتر وقت بذاریم، کنارشون باشیم، این هیجانی که میخوان از انفجار یک ماده محترقه دریافت کنن به یه شکل بهتر به اصطلاح هدایتش کنیم، میتونه بازدید خانوادگی به اصطلاح از مراکز فرهنگی باشه، برنامه هایی که به هر حال برای بچه ها جذاب هست و جایگزین کردن اینها و کنار بچه ها بودن، فکر میکنم میتونیم در واقع امید اینو داشته باشیم که بشه آمار مسئولیت رو مخصوصا رو بچه های سن پایین کم.
خیلی متشکرم از شما یکتاپرست از وقتی گذاشتید و امیدواریم که سالی با کمترین و حداقل حادثه رو پشت سر بگذاریم.
انشالله.
خدا نگهد. گفتگو کردیم با جناب آقای بابک یکتاپرست، سخنگوی اورژانس کشور، و خدا قوت میگیم به ایشون و همکارانشون که در این روزها معمولا سرشون شلوغ هست و پر استرس فعالیت میکنن. ما با برنامه گفتگو اجتماعی کماکان در خدمتتون هستیم به صورت زنده. شما هم میتونید از راه‌های پیامکی 301035 پیامتون رو به ما برسونید و با ما در ارتباط باشیم. گزارش آماده شده بشنویم، با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
حتما مراسم چهارشنبه پایان سال سالهای گذشته رو به خاطر دارید. Thank you. کمی به خاطر ندونم کاریاشون دم عیدی هم به دیگرون آسیب میرسونن هم به خودشون.
پشت فرمون بودم، نارنجک انداختن خورد تو شیشه ماشین، شکست، خورد به صورت.
دستم، صورتم، خواهش میکنم این کار نکنید. دست من چه اشتباه کردم؟ الان توانش رو میرسم.
از در مغازه داشتم میامدم که باعث ترقه اینا انداختن جلوی پا، تیکه ترقه خورد تو چشم که آسیب ده.
داشتم میرفتم سر کوچه خرید کنم، نمیدونستم کپسول از این مال فندکبر میکنن، انداختن تو آتیش. حدود 5-6 متری که برسم به سر کوچه یه دفعه دیدم سرم گیج رفت، چشم سوخت، شروع کرد خونریزی کردم.
ترقه انداختن تو خود آتیش، پوچید پاشید صورتم.
ده تو دونه نارنجک بود تو سنگو بیبریم برداریم بیا، گفتم بریم، رفتیم موتور رو پارک کردیم توی یک گونی های برنجا بود، یه اون منفجر شد.
مامان به چند بار گفته بوده که
خیلی میگه اشتباه کردم گوش نداره.
ایدت که خراب میشه همونی که
خراب من خیلی
برشیم. یکی دو سالی که وضع بهتر شده،
همه زل زدیم غرق غصه به دیوار، دلامون همه موند زیر یار.
کمپین هایی به احترام آتش نشان های شهید تشکیل و همه قول دادن که تو شب چهارشنبه پایان سال به گونه دیگر رفتار کنن.
انگار زمین پیش تو کم بود، تو آسمون آساز غم بود.
قول دادیم که آتش نشانه یه شب خودشون برن مرخصی.
حالا که قول دادیم هیچی واجبتر از قولی نیست که ما دادیم.
قول دادیم که بچین تو خونه همون آتش‌سوزی نکنه.
تو شهرستان هم جوونا حسابی پای کار اومدن.
ما به خاطر احترام به شهدای پلاسگر ترقه و مواد منفجر استفاده نمی‌کنیم.
کاغذ آوردیم تک تک کلاس رفتیم امضا گرفتیم که از هیچ کی ترقه نزنه.
احترام به آتش نشان ما استفاده نمی‌کنیم.
مسئولین هم تو این زمینه به کمک مردم اومدن.
این کمپین رو با همکاری اداره کل سلامت شهرداری راه اندازی شده که بخوایم حال خودمون و حال شهروندامون امسال خوب باشه.
مردم اومدن اینجا امضا کنن که به چهارشنبه سوزی بگن نه.
توی فرشته نجاتی، تو با خدا در ارتباطی.
بله، شنیدیم بخشایی از این گزارش رو که حتماً نمونه های مشابه اون رو در شبکه های تلویزیونی، در شبکه های اجتماعی بارها هممون دیدیم. تصاویری که گاهن خیلی متاثر کننده هستن و بعضن هم از در واقع ترس خیلی زیاد استفاده میکنن، اما باز هم ما شاهد چنین رفتارهایی متاسفانه هستیم. من از به دعوت آقای نراقی که خواستن بخشی از قانون‌های در واقع مجازات این حوزه رو بخونم، یکی دو قانون رو در این حوزه براتون قرائت خواهم کرد و بعد سوالی دارم از ایشون راجع به اهمیت بحث خود پیشگیری در این حوزه. ببینید، در قانون مجازات اسلامی ماده 618 آمده که برهمزنندگان نظم و آسایش عمومی و کسانی که ایجاد رعب و وحشت میکنن مشمول مجازات هستند در بخش تعزیرات این قانون، و در ماده 19ش بلافاصله این قانون حبس 3 ماه تا 1 سال و 74 ضرب شلاق رو پیش بینی کرد. به هر حال قانون مجازات اسلامی با رویکردی که این قانون داره و نگاه در واقع سختگیرانه که این قانون داره این پیش بینی ها رو کرده، اما ما کماکان شاهد این رفتارها هستیم. البته که این نکته قابل تأیید هست که هیچ کشوری و هیچ دولتی با کسانی که با جان و آسایش مردمان بازی بکنن مماشات نمی کنه و برخوردهای سختگیرانه حتما وجود داره، اما با شیوه های مختلف. آیه نراقی، من با این مقدمه میخوام از خدمتتون بپرسم که به هر حال در یک کشور وسیع و امکانات محدودی که نیروهای در واقع حفظ انتظام و امنیت دارن، نیروهای پلیس دارن، گاهن نمیشه با همه برخورد کرد. خیلی از این مواد ممکنه که اصلا در یک محل مسکونی خانوادگی نگهداری بشه و آسیب‌هایی رو به اطرافیان بزنه و ما میتونیم از عهده قانون به راحتی بر نمیاد. راجع به این پویش من میخواستم که هم بیشتر صحبت بکنید و اهمیت پیشگیری، نقش خانواده ها رو به خصوص توی فرزندان جوان، کودک، نوجوان.